ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 14 بهمن سال 1397 برابر با 3 فوریه سال 2019 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از رضا جمالی.
ممنون نوشین، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یک شنبه اعلام کرد حفظ نیروهای نظامی این کشور در عراق مهم است، چون به گفته او باعث می شود واشنگتن از نزدیک ایران را زیر نظر داشته باشد. آقای ترامپ در گفتگو با شبکه خبری CBS بار دیگر ایران را یک مشکل واقعی خواند و افزود ما به نظارت خود ادامه می دهیم و اگر مشکلی بروز کند یا کسی بخواهد سلاح هسته‌ای درست کند قبل از آن متوجه این کار می شویم. دونالد ترامپ در این گفتگو بار دیگر با ارزیابی سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا درباره عدم تهدید هسته‌ای ایران مخالفت کرد و حکومت ایران را شرور توصیف کرد. 16 نهاد اطلاعاتی آمریکا در گزارش تازه‌ای اعلام کردند که ایران در حال حاضر فعالیت کلیدی مرتبط با توسعه سلاح هسته‌ای را دنبال نمی‌کند، اما در عین حال برنامه موشک ایران را در سال 2019 تهدیدی برای خاورمیانه خواندند. در همین حال دونالد ترامپ روز یکشنبه با اشاره به بحران ونزوئلا اعزام نیروی نظامی به آن کشور را جزو گزینه‌های روی میز خواند. آقای ترامپ در گفتگو با شبکه CBS گفت درخواست نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا را که مشروعیتش زیر سوال رفته برای ملاقات نپذیرفته است. نیکولاس مادورو با اعتراضات و مخالفت‌های روزافزون داخلی و خارجی روبرو است. اظهارات دونالد ترامپ در حالی است که هفته گذشته دوربین‌های رسانه‌ها متوجه یادداشتی در دست جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید شدند که در آن درباره اعزام 5000 نیرو به کلمبیا نوشته شده بود. این عبارت گروهی از رسانه‌ها و تحلیلگران را بر آن داشت که درباره احتمال مداخله نظامی آمریکا در ونزوئلا گمانه‌زنی کنند. حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران ایران میگوید که اگر اروپا و دیگران خلع سلاح موشکی ایران را دنبال کنند، تهران راهبرد موشکیش را با یک جهش تغییر خواهد داد. جمهوری اسلامی ایران همواره مدعی است که راهبرد موشکیش بر اساس راهبردهای دفاعی امنیتی و پرهیز از سلاح هسته‌ای طراحی شده است. آقای سلامی که با تلویزیون دولتی ایران سخن می‌گفت، توان موشکی و تلاش برای ارتقای آن را از ارکان بازدارندگی نظام خواند و گفت که این بخش قابل مذاکره نیست. جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران درباره اسرائیل هم گفت که چنانچه این کشور به گفته او آتش افروزی علیه ایران کند، محو خواهد شد و باید در پی به گفته او قبرستان باشند. این سخنان در شرایطی بیان می شود که وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف به تازگی گفته است مقام های تهران هیچگاه از تهدید به محو اسرائیل سخن به میان نیاوردند. و نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه با اعلام اینکه ساخت و تکمیل دیوار در مرز با غزه وارد مرحله تازه شده از احداث حصارهای دیگری در خطوط حائل در مرز با غزه خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه بنیامین نتانیاهو هدف از احداث این دیوار مرزی را جلوگیری از ورود به گفته او تروریست ها از غزه به داخل خاک اسرائیل عنوان کرد. به گفته این نخست وزیر اسرائیل این دیوار مرزی 6 متر ارتفاع و 65 کیلومتر طول دارد و افزود که این دیوار تا داخل آبهای دریای مدیترانه در مرز میان اسرائیل و غزه امتداد دارد. بر پایه این گزارش برخی تحلیلگران معتقدند تلاش نخست وزیر اسرائیل برای سرعت بخشیدن به پایان ساخت این دیوار با انتخابات سراسری این کشور که قرار است کمتر از 3 ماه دیگر در آن کشور برگزار شود مرتبط است.
سپاسگزارم، رضا جمالی بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه در وبسایت ما میتونید دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شبانگاهی. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس خواستار دو برابر شدن بودجه امسداد مرزها شد.
هر نوع سرمایه گذاری توی این مرزها از طرف ایران به نوعی به هرز دادن بودجه کشور هستش.
یک مسئول بازرگانی ایران میگوید هر هفته 10 تا 50 شرکت بزرگ در کشور تعطیل میشوند.
اگر پیمانکارهای صنعت نفت بسته میشن و از میان میروند، خود حدیث مفصل بخوانید از وضع اقتصاد ایران.
و وکیل مدافع رضا خندان و فرهاد میثمی میگوید موکلانش به حکم اولیه اعتراض کردند.
من انتظار دارم که در دسته تجدید نظر امکان تعدیل حکم فراهم بشه.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خواهان دو برابر شدن بودجه برای انسداد مرزهای ایران شد. حشمت الله فلاحت پیشه یک روز پس از حمله به مرکز مقاومت بسیج در نیکشهر استان سیستان و بلوچستان گفت که صدها تروریست انتحاری در آن سوی مرزها در پی انجام اقداماتی علیه جمهوری اسلامی هستند. در این زمینه بیشتر بشنوید از الهه روان شد.
حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا با برجسته کردن حمله روز شنبه به ناحیه مقاومت بسیج در شهرستان نیکشهر در استان سیستان و بلوچستان آن را حمله تروریستی کور خوانده و خواهان دو برابر شدن بودجه انسداد مرزها شد. حشمت الله فلاحت پیشه بر این باور است که از روش‌های سنتی برای انسداد مرزها باید به سوی روش‌های هوشمند رفت. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت با بودجه میتوان جلوی حملات را گرفت و افزود انتظار داریم که مجلس بودجه لازم را تصویب کند. رادیو فردا در این باره دیدگاه مهدی طلعتی کارشناس مسائل امنیتی در سوئیس را جویا شده است.
ببینید اصولا امنیت یک بحث روانی هستش و بعد بر پایه‌های مقدورات فیزیکی بنا میشه. بنابراین تا وقتی از نظر امنیت روانی این بحث مشخص نشه، افزایش بودجه حمایت از امنیت مرزها به نظر من کمک چندانی به افزایش امنیت در مرزها نخواهد کرد. علت اصلیش رو هم باید در عدم وجود دولت مقتدر مرکزی در کشورهای همسایه ایران دونست که عملا این مرزها رو به یک نوع آشوب و هرج و مرج کشونده و هر نوع سرمایه گذاری توی این مرزها از طرف ایران به نوعی به هرز دادن بودجه کشور هستش، به خاطر اینکه کشورهای همسایه توی این قضیه هیچ سرمایه گذاری خاصی نمی‌کنن و عمدتاً این هزینه بر ایران تحمیل میشه.
حمله که صبح شنبه در نیکشهر آخرین از سلسله حملاتی است که در ماه‌های اخیر در استان سیستان و بلوچستان روی داده. حمله صبح شنبه هنگام مراسم صبحگاهی ناحیه مقاومت بسیج نیکشهر روی داد که یک کشته و دست کم 5 زخمی بر جای گذارد. پس از ساعتی جیش العدل مسئولیت آن را بر عهده گرفت. همان گروهی که مسئولیت ربودن 12 مرزبان ایرانی را نیز چندی پیش بر عهده گرفته بود. 5 تن از آنها 2 ماه پیش آزاد شدند، اما از سرنوشت دیگر مرزبانان اطلاعی در دست نیست. همین هفته گذشته 2 انفجار در زاهدان روی داد که به زخمی شدن 3 مامور امنیتی انجامید. این را هم جیش العدل بر عهده گرفت و اینها تنها بخشی از سلسله حملاتی هستند که در این استان صورت گرفته است. از آنجایی که دولت ایران حمله کنندگان را اشرار و تروریست هایی می نامد که از مرز پاکستان وارد خاک ایران می شوند و همزمان ایران از پاکستان مدام خواهان همکاری بیشتر است و پاکستان هم مدام قول همکاری داده و از تلاش های خود می گوید. حال این سوال مطرح می شود که مهمترین گره امنیتی ایران و پاکستان چیست؟ مهدی طلعتی، کارشناس امنیتی در سوئیس.
بحث ایران و پاکستان و مناطق مرزیشون یک بحث قدیمی هستش. دولت پاکستان متاسفانه کنترل خاصی رو مناطق مرزی خودش نداره و این مناطق توسط قبائل و عشایری کنترل میشن که صرفاً به نوعی تعامل امنیتی با دولت مرکزی پاکستان دارن و دولت مرکزی پاکستان حضور فیزیکی گسترده‌ای توی این مناطق نداره. این مناطق سرشار از قاچاق مواد مخدر، قاچاق لوازم لوکس، اسلحه هستن و تجارت بسیار پرسودی رو سرازیر قبائل میکنن. بنابراین این اختلاف همیشه وجود داشته و دولت ایران به خاطر اینکه این مسائل به سمت ایران کشیده نشه مجبور بوده همیشه با این قبائل به نوعی کنار بیاد و نفوذ بسیار زیادی توی این مناطق از نظر امنیتی و اطلاعاتی داشته باشه. در واقع یه منطقه حائل اونجا درست کرده. بعضی وقتا اگر مسئله به وجود میاد باید به نوعی با تفاهم 3 طرف، یعنی اون قبائل و ایران و دولت مرکزی پاکستان و عواملش در منطقه حل بشه. تا وقتی این تفاهم وجود داشته باشه معمولا این منطقه مشکلی نداره، اما به مجرد اینکه این بالانس به هم میخوره منطقه پر از مشکل میشه. الان اگر دقت بکنیم بعضی از گروهایی که مخالف جمهوری اسلامی هستن از این عدم بالانس توی منطقه استفاده میکنن و بر علیه ایران فعالیت‌هایی رو انجام میدن که به ضرر امنیت ملی ایران هست. بنابراین بزرگترین مشکلی که اونجا وجود داره عدم حضور و نفوذ دولت مرکزی پاکستان هستش هستش که موجب رشد گروه‌های مختلف خیلی هم برای پاکستان و هم خطر برای ایران میشه.
مهدی طلعتی جمهوری اسلامی را دلیل نابسامانی‌های مناطق مرزی شرق و غرب کشور معرفی کرده و میگوید
جمهوری اسلامی میگه که در همسایگی من کشورهایی که دولت مرکزی قوی دارن وجود نداره، بنابراین من مرزهام رو به صورت کامل شخصا باید کنترل کنم. بنابراین دولت جمهوری اسلامی در این مسئله امنیتی از سیاست و تاکتیک پدافند عامل، یعنی استقرار یگانهای نظامی، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی در منطقه به صورت گسترده پیروی میکنه. این مناطق هم معمولا توسط هموطنانمون که سنی هستن مسکونی شده و این حضور گسترده نیروهای اطلاعاتی و امنیتی عملا موجب مخالفت اینها میشه و از طرف دیگه این سیاست‌های امنیتی به نوعی موجب عقب موندگی مناطق مرزی میشه، چون توی بحث سیاست عامل یا پدافند عامل مرزها خالی میشه، مناطق حائل به وجود میاد، مناطق نظامی میشه، دست نظامی ها میفته و بنابراین بعضی از مزایای افراد بومی منطقه حذف میشه و این موجب نارضایتی میشه. همین مسائل موجب فقیر شدن و عدم پیشرفتگی منطقه میشه، هم توی غرب کشور هم توی شرق کشور به نوعی که شاهد هستیم. بنابراین تمام اینها برمیگرده به سیاست کلان امنیتی جمهوری اسلامی و تا وقتی که این دیدگاه وجود داره توی دولت مرکزی ایران که نمیشه مرزها رو به غیر از مشت آهنین اداره کرد، ما این نارضایتی ها رو که میتونه بعضن موجب به دست گرفتن اسلحه علیه دولت مرکزی بشه رو ما مشاهده بکنیم.
امیرعلی حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آبان ماه از شناسایی و خونسا شدن 80 عملیات ضد امنیتی در سال جاری خبر داد که قرار می بوده در کل ایران انجام شوند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
لیلی هست، از شما دعوت می کنم شنونده چند تا از پیام های صوتی شما عزیزان باشید.
صدا و سیمای رژیم به مناسبت دهه فجر مدام آمار و ارقام تولیدات صنعتی، کشاورزی، تعداد دانشجو و پزشک، مقدار جاده ها مربوط به قبل از انقلاب و حال حاضر رو با هم مقایسه میکنه. من اصلا کاری به غلط بودن این مقایسه ندارم، اما پیشنهاد میکنم آمار دانشجوهای زندانی، خبرنگارای زندانی، مخالفین اعدام شده، ترورهای خارج از کشور، تعداد زندانیان سیاسی، دانشجوهای ممنوع التحصیل مربوط به دو رژیم هم با هم مقایسه کنم.
این آقای روحانی زمین که از این مادوروی واقعا مستبد و جنایتکار حمایت خودش رو اعلام کرده، میگوید که امریکا شیوه دولت در دولت رو در ونزوئلا ایجاد کرده. من در جواب به ایشون میگم که بازم خوبه که دولت در دولت، جمهوری اسلامی که دولت به توان هزار در دولت داره، هرچی آخوند ریز و درشته برای خودش یه دولته. همه آخونده در مورد مسائل خارجی ایران دخالت میکنن و هر کدوم در مسائل داخلی هم همینطور در کار دولت هم دخالت میکنن، دولت هم در کار نهادهای دیگه دخالت میکنه. واقعا دولت در توان هزار در جمهوری اسلامی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
رئیس اتاق بازرگانی تهران میگوید هفته این نیست که 10 تا 50 شرکت بزرگ کشور تعطیل نشوند. به گفته مسعود خانساری روزی نیست که صدها کارگر بیکار نشوند. او گفته سال گذشته از 1500 شرکت پیمانکاری نفتی 800 شرکت تعطیل شدند. شاهین بشیر گفتگوی کرده با جمشید اسدی کارشناس اقتصاد ساکن پاریس و ابتدا درباره اظهارات رئیس اتاق بازرگانی تهران پرسیده.
این صحبت‌ها به ویژه از سوی آقای خونساری بسیار اندیشه برانگیز است، چون ایشان مسئله اقتصاد رو کوشیدن تا آنجایی که توانستند و تا آنجایی که من از فرمایشات ایشون متوجه شدم خارج از مسائل رانتخاری مطرح بکنند و یک اقتصاد ملی رو پروبال بدهند. شغل ایشون هم همین است، ماموریتی که در اتاق بازرگانی دارند. اما نگاه دوباره بیاندازیم به آنچه که ایشون گفتند. اگر پیمانکارهای صنعت نفت بسته میشن و از میان میروند، خود حدیث مفصل بخوانید از وضع اقتصاد ایران. شرایط اقتصادی ایران در گزارش هایی که برای محیط کسب و کار میدن از سالهای پیش بدتر شده است و این نشون دهنده وضعیه که اقتصاد ما داره. ببینید، ایشون اعلام خطر کردند و این انتظار میرفت از رئیس اتاق بازرگانی که چون این کاری رو بکنه، ولی این با هشدار دادن گذشته وضع اقتصاد ایران. کسی نیست که ناآگاه باشه نسبت به این مسئله. ببینید، چند شرکت نیست که از بین رفتن، چند صد شرکت ها از بین میرن، بیکاری میلیونی شده است، گرانی سرسام‌آور است، وضع ارز دوست با بگیر و ببند جلوی افزایش قیمتش رو نگرفتن و این به نظر من از هشدار دادن به مراتب فراتر رفته.
رئیس اتاق بازرگانی تهران در گفتگویی که داشته با خبرگزاری مهر همچنین اشاره کرده به اینکه سال گذشته رئیس مؤسسه ردبندی جهانی فریزر به ایران اومده و سه تا راهکار ارائه داده. گفته که چرا شما به دنبال جذب سرمایه خارجی هستید و به جای اون جلوی خروج فزاینده سرمایه را از کشور نمیگیرید. راهکار دومش این بوده که ایشون گفته ایرانی‌های خارج از کشور سرمایه دارترین مهاجران خارجی هستند و گفته که باید اولویت دوم رو در واقع جذب سرمایه از اونها قرار بدن و به عنوان اولویت سوم هم گفته که به سرمایه گذاری خارجی روی بیارید. نظر شما در مورد این سه راهکاری که رئیس مؤسسه ردبندی جهانی ارائه داده چی هست؟
ببینید، من با تمام نهایت احترامی که برای این تحلیل ها دارم سخت با آن مخالفم. چه صحبتی است که اول شما سرمایه گذار ایرانی رو جلب کنید تا به خارجی؟ سرمایه گذار بر مبنای فضای کسب و کار اقتصادی وارد یک کشور می شود. بدیهی است که اگر فضای کسب و کار مساعد باشد، سرمایه گذار ایرانی صد چندان درش می خواهد این کار را بکند. اما وقتی که فضای کسب و کار درست نیست، سرمایه گذار ایرانی و خارجی هیچ کدوم نمی خواهد کار کنند. مثالی بزنم که شاید برای شنوندگان عزیز روشن تر باشه. امروز بسیاری از مهاجرین از ایران قلم به دستا هستند. این بدان میماند که کسی بگوید شما سعی کنید اول قلم به دستان ایرانی رو به ایران جلب بکنید و بعد قلم به دستای خارجی رو. خب اگر فضا برای قلم زدن مساعد نیست، برای هیچ که مساعد نیست. من فکر میکنم شاید با توجه به مقامی که چنین تحلیلی کرده است، بعید میدانم که این الف پای سرمایه گذاری اقتصادی رو ندارند، که حتما ایشون به مراتب بهتر از منده هم میدانند. من فکر میکنم ایشون خواستن مسئله رو مشخص بکنند. وقتی که شما سرمایه گذار ایرانی نمیتونه سرمایه گذاری کنه و سرمایهش رو میبره، و نه لزوما سرمایه گذارای کلان، بلکه سرمایه‌گذارای خرد هم فکر میکنند به این ترتیب فضای کسب و کار بسته است و باید برن از ایران. الان حدود نیمی از دانش آموختگان ایرانی در بعضی از آمارها تا 3/4 تا دانش آموخته ایرانی بیکار است. توی این شرایط من فکر میکنم بیشتر از اون که واقعا به طور جدی خواسته باشن این پیشنهاد بدن که به لحاظ اقتصادی معنی ندارد، خواستن بگم که شما در شرایطی که نمیتونید سرمایه گذارای خودتون رو نگه دارید، بدیهیست که نباید فکر سرمایه گذاری خارجی بکنید. فضای کسب و کار رو آنچنان مساعد بکنید که ایرانی ها نروند و بعد بدیهیست از خارج هم خواهد اومد، احتیاج به دعوت ندارن وقتی ببینن که اونجا امکان بازگشت سرمایه بالاتره. بدیهیست که ایرانیان صد چندان خواهد آمد به خاطر اینکه خدمت به کشور و سرزمین بکنند.
گفتگوی شاهین بشیری رو میشنوید با جمشید اسدی، کارشناس اقتصاد ساکن فرانسه. وکیل مدافع رضا خندان و فرهاد میسمی، فعالان مدنی، میگوید روز شنبه اعتراض موکلانش به حکم اولیه را ثبت کرده است. محمد مقیمی، وکیل دادگستری، پیشتر اطلاع داده بود که رضا خندان و فرهاد میسمی به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت هر یک به 6 سال حبس و 2 سال محرومیت از فعالیت در فضای مجازی و رسانه‌ها محکوم شدند. بکتاش خمسه‌پور در این باره با محمد مقیمی، وکیل مدافع رضا خندان و فرهاد میسمی در تهران گفتگو کرده.
دیروز این جانب رسما اعتراض به حکمی که علیه آقای رضا خندان و آقای دکتر میسمی صادر شده بود رو ثبت کردم و باید منتظر باشیم که این اعتراض به دادگاه تجنظر ارسال بشه و تعیین شبهه بشه و در نوبت رسیدگی قرار بگیره. خب طبق قانون در دادگاه تجنظر هم باید جلسه رسیدگی برگزار بشه.
رضا خندان همسر نسرین ستوده که همچنان زندانی است، شهریور ماه بازداشت شده بود، دیماه آزاد شد و دکتر فرهاد میسمی هم که مرداد ماه بازداشت شد و در اعتراض به بازداشت آقای خندان اعتصاب قضا کرده و پس از آزادی وی اعتصاب قضاش رو پایان داد و همچنان زندانی است. از وضعیت موکلانتون بگین آقای مقیمی.
همونطور که شما فرمودین آقای خندان بعد از جلسه رسیدگی به اتهاماتشون به قید کفالت آزاد شده، بعدن آزاد هستن. آقای دکتر میسمی هم که با قرار بازداشت موقت هنوز در زندان هستن و اعتصابشون هم که شما فرمودین پایان دادن.
آقای مقیمی، به طور کلی چه سرنوشتی رو شما انتظار دارین در ارتباط با پرونده این موکلانتون؟
ببینید، هیچ چیزی رو نمیشه دقیقاً پیش بینی کرد، اما من انتظار دارم که در دادگاه تجدید نظر امکان تعدیل حکم فراهم بشه و این حکم ناعادلانه شکسته بشه.
خانم نسرین ستوده، وکیل دادگستری ایران و کوشنده حقوق بشر هم که خرداد ماه بازداشت شد، همچنان در حبس. در مورد وضعیت ایشون چه میتونین بگین؟
خب ایشون هم دادگاهش برگزار شد و تا جایی که من میدونم به دلیل اینکه از پذیرش وکلای ایشون امتناع شده، در جلسه دادرسیش شرکت نکردن و باید منتظر باشیم که ببینیم چه حکمی براشون صادر میشه.
اصلا اتهامات خانم نسرین ستوده، آقای رضا خندان و دکتر فرهاد میسمی چه هست که این احکام صادر شده براشون؟
آقای خندان و آقای دکتر میسمی به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و توانی علیه امنیت کشور محاکمه شدن. اتهامشون این دو بوده و برای این اساس محاکمه شدن. خانم ستوده رو خب من از وکلای ایشون هستم، ولی در این پرونده من وکیل ایشون نبودم و نمیتونم دقیق بگم که اتهامشون چی بودن.
گفتگوی بکتاش خمسه‌پور رو میشنوید با محمد مقیمی، وکیل مدافع رضا خندان و فرهاد میسمی.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
به دنبال ادامه بحران در ونزوئلا و موضع‌گیری شماری از کشورها از جمله آمریکا، روسیه، ایران و کشورهای اروپایی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته که اعزام نیروی نظامی به ونزوئلا جزو گزینه‌هاست. نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا با اعتراض‌ها و مخالفت‌های روزافزون داخلی و خارجی روبروست و خوان گوایدو رهبر مخالفان هم از نیروهای نظامی ونزوئلا خواسته که دست از حمایت از مادورو بردارند. در این زمینه بیشتر بشنویم از نازآفرین میرزا خلیلی.
این صدای مخالفان و موافقان نیکولاس مادورو رئیس جمهوری کنونی ونزوئلا است که در خیابان‌های کاراکاس مقابل هم صف آرایی کردند. رسانه‌ها می‌گویند حدود 1 میلیون تن از هواداران نیکولاس مادورو روز شنبه از سراسر کشور در پایتخت جمع شدند. آنها می‌گویند که خواستار صلح و آزادی‌اند و با خشونت و دخالت خارجی خواهند جنگید. در همان روز 10,000 تن از هواداران خوان گوایدو رهبر مخالفان نیز در کاراکاس تظاهرات کردند. برخی از آنها میگویند که شرایط بد اقتصادی آنها را به خیابان‌ها کشانده. به دنبال آغاز اعتراض‌ها در این کشور، خوان گوایدو رهبر مخالفان که رئیس مجلس ملی ونزوئلا نیز است، با ادعای غیرقانونی بودن دولت مادورو در جریان تظاهرات ضد دولتی حدود 10 روز پیش خود را رئیس جمهوری موقت اعلام کرد. خوان گوایدو روز شنبه در جمع هوادارانش گفت که ماه جاری میلادی یعنی فوریه ماهی سرنوشت ساز در تعیین آینده کشور است.
ما از نیروهای نظامی انتظار داریم که با نیرو و توانشان تمام قد بلند شوند و با احترام به قانون اساسی بگویند که کمک‌های انسان دوستانه را میپذیرند و طرف ونزوئلا هستند.
در همان روز رئیس جمهوری کنونی کارلوس مادورو در میان راهپیمایان هوادار دولت در کاراکاس برگزاری انتخابات پارلمانی زود هنگام را پیش کشید.
من هم موافق تعیین دوباره مشروعیت مجلس ملی هستم و برای این کار انتخابات آزاد برگزار می‌کنیم و تضمین می‌دهیم که مردم خود درباره مجلس ملی تازه تصمیم بگیرند.
این راهپیمایی یک روز پیش از پایان ضرب العجل کشورهای اروپایی به نیکولاس مادورو برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در آن کشور برگزار شد. آلمان، فرانسه، اسپانیا، بریتانیا، پرتغال، هلند و بلژیک به نیکولاس مادورو که مشروعیتش به چالش کشیده شده 8 روز فرصت داده بودند انتخابات برگزار کند، یا اینکه آنها ریاست جمهوری موقت خوان گوایدو رئیس پارلمان را به رسمیت خواهند شناخت. اما آیا با پایان این مهلت زمانی مقرر کشورهای اروپایی بیدرنگ روی کردی یک پارچه را در برابر بحران ونزوئلا اتخاذ خواهند کرد؟ حبیب حسینی فرد کارشناس مسائل بین الملل در آلمان میگوید تصمیم گیری در این باره برای اروپا زمان بیشتری میبرد.
بین رهبران اتحادیه اروپا اختلاف نظر هستش. میدونیم که در همین جلسه پنجشنبه که برگزار شد شورای وزیران وزارت خارجه و وزرای خارجه بودن، شورای وزیران تصمیم گرفت که یک گروه تماس از 4-5 تا از کشورهای اروپایی و 3-4 تا از کشورهای آمریکای لاتین تشکیل بشه، برن و زمینه‌های در چارچوب مذاکرات زمینه‌های انتخابات آزاد رو هم با شرکت دولت و هم با مخالفان بررسی بکنند. مجموعا 90 روز وقت دارن برای یک همچین چیزی. یعنی احتمالاً این مهلتی که امروز تعیین کرده بودند که سر برسه برای نوع موضع گیری اتحادیه اروپا، بیشتر میره در عرصه به هر کشوری وابسته میشه. یعنی هر کشوری خودش باید تصمیم بگیره که میخواد گوایدو به رسمیت بشناسه یا نه. یعنی صورت جمعی همچین اظهار نظری رو نخواهند کرد.
در پی موضع‌گیری شماری از کشورها در موضوع ونزوئلا، کشوری که دارای ذخایر قابل توجه نفتی است، برخی از جمله روسیه، ایران و ترکیه جانب مادورو را گرفتند و شماری هم مانند آمریکا و تعدادی از کشورهای اروپایی از رهبر مخالفان حمایت کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه هنگام دریافت استوارنامه کارلوس آنتونیو آلکا لاکوردونس، سفیر جدید ونزوئلا در تهران، گفت که ملت ونزوئلا در مقابله با آنچه توطئه جدید خواند پیروز شده است. حسین علیزاده، دیپلمات سابق جمهوری اسلامی ساکن لندن، دلیل حمایت حسن روحانی و مقام‌های ایرانی از کارلوس مادورو را نگرانی جمهوری اسلامی توصیف می‌کند.
یک دلیلش این که خب اساساً جمهوری اسلامی خودش رو یک نظام ضد استکباری می‌دونه، ضد آمریکایی می‌دونه. بنابراین در عمده مسائلی که ایالات متحده جانبداری فردی رو بکنه، مثلا الان رهبر مخالفه‌ها در ونزوئلا، جمهوری اسلامی به طرفداری از اون دولت مرکزی برمیاد. دلیلی بالاتر از این رو هم من میبینم و اون این که همین حوادثی که امروز ونزوئلا داره میبینه ایران هم دیده بود به خودش. پس بنابراین همون صورتی که در ونزوئلا بخواهد اتفاق بیفته، این واهمه و این خطر رو در رهبران جمهوری اسلامی دامن میزنه که این اتفاق در جمهوری اسلامی هم میفته، با توجه به شرایط وخیم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، روابط پرتنش با همسایگان. مصلحت رو برای میدونن که از دولت مرکزی ونزوئلا آقای مادورو حمایت بکنن.
خوان گوایدو رهبر مخالفان در ونزوئلا همچنین توانسته حمایت یکی از فرماندهان ارشد نیروی هوایی را هم کسب کند. این فرمانده بلندپایه گوایدو را به عنوان رهبر واقعی کشور به رسمیت شناخته است. در واکنش جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا، در صفحه توییتر خود از تمام اعضای ارتش خواسته تا دست به اقدامی مشابه بزنند. حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل بین‌الملل در آلمان، میگوید دلیل اهمیت ونزوئلا برای آمریکا با اروپا تفاوت بسیاری دارد.
ونزوئلا در مثلا منطقه حوزه نفوذ سنتی آمریکا قرار دارد. با توجه به نوع سیاستی که این کشور بعد از قدرت رسیدن آقای چاوز پیش برده، صرف نظر از این که چقدر این سیاست درست بوده یا نه، به هر صورت یک چپگرایی پوپولیستی اونجا حاکم شده. دهه گذشته یا حداقل بین سال 2000 تا 2012 عملا این نوع نگرش بود که وضعیت اون قاره رو، منطقه رو رقم میزد. حکومت های چپگرا در برزیل، آرژانتین، اوروگوئه، بولیوی، بسیاری از کشورهای دیگه آمریکای لاتین سر کار اومدن و یه مقداری اصولا اون تفکر قبلی که در حوزه نفوذ آمریکا شمرد میشد اینجا در سایه قرار گرفت، به خصوص که خب ونزوئلا مثلا پای چین و روسیه هم به اون منطقه باز کرد. این رقبای قدر آمریکا در اون منطقه پاشون باز شد، چه به لحاظ اقتصادی چه به لحاظ نظامی. در این دوره آقای ترامپ هم به اعتبار این مشکلاتی که با چین و روسیه دارند، هم به نوع خاطر لابیای قدرتمندی که نیروهای محافظه‌کار در اون آمریکای لاتین در حول و حوش دولت آمریکا دارند، اینا همه دست به دست هم داده که بیش از پیش دولت ترامپ متمرکز بشه روی ونزوئلا و به نوعی بخواد اونجا حالا با کمک نیروهای داخل ونزوئلا یک مقدرات دیگه رو رقم بزنه.
در دوران ریاست جمهوری کارلوس مادورو وضعیت اقتصادی ونزوئلا این کشور وابسته به نفت وخیم‌تر از دوران هوگو چاوز رئیس جمهوری سابق و تبدیل به یک بحران اقتصادی شده است. تورم از 1,000,000% گذشته، قدرت خرید مردم کاهش چشمگیری داشته و بسیاری از مواد غذایی و داروها کمیاب شدند.
به انتهای مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم، اما همچنان با ما همراه باشید.